بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که این قاعده جب آیا عمومیت داره، یعنی هم احکام تکلیفیه رو شامل میشه و هم احکام وضعیه، کما اینکه مثل مرحوم والد ما یا حتی تا یه حدی مرحوم آقای شاهرودی همین نظر رو دارن، یا اینکه نه این قاعده جب شامل احکام وضعیه نمیشه. ما در بحث گذشته اون دو تا شاهدی که در کلمات مرحوم والد ما رضوان الله علیه برای شمول نسبت به احکام وضعیه بود، اون دو تا شاهد رو مورد مناقشه قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که حالا این دو تا بیان میشه براش ذکر کرد. یک بیان همین بیان خود صاحب جواهره که بگیم اون احکامی که احکام تکلیفیه بحته که اصلا خود کافر مورد خطاب قرار میگیره اولا و به ذات، همانطوری که مسلمان مورد خطاب قرار میگیره، اینا رو شامل میشه. الاسلام یجب ما قبله، یعنی این احکام که کافر مورد خطاب قرار میگیره، مسلمان مورد خطاب قرار میگیره. اما احکام وضعیه اولا و به ذات کافر مورد خطاب قرار نمیگیره. بگیم هذا البیت صحیحون، خطابی وجود نداره. میگیم هذا الطلاق صحیحون، خطابی وجود نداره. میگیم هذا العمل فاسدون، اولو این که بعدن این موضوع برای خطابی ممکنه قرار بگیره ثانیا و بالعرض، منتها اولا و به ذات حکم میاد روی خود همون سبب، روی همون موضوع خارجی. و بیان دوم که ما عرض کردیم این است که بگیم این الاسلام یجب ما قبله، اونجایی است که اسلام یه تأسیسی دارد، در نتیجه در احکام وضعیه صحت بیع، صحت اجاره، صحت هبه، عقود، طلاق، اینا ربطی به اسلام نداره. خب قبل از اسلام هم نکاح داشتن، طلاق هم داشتن. الاسلام یجب ما قبله، این امور تأسیسیهی که با اسلام آمده، این رو وجوب قضاء فوائد، و بین با اسلام آمده تأسیسیه، اما احکام وضعیه رو اصلا موضوعاً شاملش نمیشه. این دو تا بیان تا اینجا. حالا اجازه بدید دنبال بکنیم. وجوب غسل جمعه، خب حالا میرسیم برو، حالا عرض میکنم. اینا همه امضاییه، نه همش امضاییه. احل الله البی، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اوفوا بالعقود، همش امضاییه. اینا امضاییه، تأسیسی نیست. عرض میکنم که حالا دنبال کنیم این رو تا مسئله عمده بحث اینجا در این است که اگر یک کافری در زمان کفر جنوب شد و اون موقع وجوب القسل که خب وجوب الغسل هم یک عنوان تأسیسیه، همانطوری که مسلمان غسل برش واجبه. آیا پس بیایم بگیم اینم بر میداره، این جز احکام تکلیفیه است وجوب الغسل؟ که حالا عرض میکنم گفتیم اینجا یه تفصیلی در کلام جواهره که توضیحش رو عرض کردیم. آقای شاهرودی در کتاب الحج اول همون تفصیل رو تقریبا میپذیرن و بعدن بر میگردن، میفرماین ما نمیتونیم بگیم که این الاسلام یجب ما قبله از احکام وضعی انصراف داره و شاهدشون هم همین قضیه طلاقی است که در اون روایت مناقب وارد شده، شاهد ایشونه. و بعد میگن نعم، ما بیایم بگیم در خود احکام وضعی تفصیل بدیم، یعنی بگیم قاعده جب احکام تکلیفیه را یک و برخی از احکام وضعیه رو بر میداره دو، اما برخیشو نمیتونه برداره. اون احکام وضعیهی که اختیار کافر درش دخالت داره، مثل طلاقی که کافر ان اختیارن انجام میده، قاعده جب بگیم که این رو بر میداره. البته میفرمایند در صورتی که این برداشتن نفع برای کافر داشته باشه تا امتنانی بودن قاعده حفظ بشه. اما یه احکام وضعیه‌ای که اختیار کافر درش دخالت نداره، کافر اگه دست مرطوبش رو به یک جایی زد اونجا نجس شده، چه اراده بکنه چه اراده نکنه، به مجرد الملاقات نجس میشه اونجا. بگیم این گونه امور که اختیار کافر در اشتخالت نداره، اینها از قاعده جب خارج و قاعده جب از اینها انصراف داره. و مثال دیگرش این است که اگر کافری آمد قربانی کرد، یک گوسفندی رو کشت، خب نمیتونیم بگیم که باز حالا قاعده جب میگه حالا که مسلمان شده اون گوسفند مزکاست، غیر مزکا بودن یه امر غیر اختیاریه. درسته اون کشتن اختیاری، این رو اشتباه نکنید، کشتن یه امر اختیاریه، اما اینکه این حیوان الان مزکا باشد یا غیر مزکا، این دیگه از اختیار کافر خارجه. شده غیر مزکا، بعدن هم کافر آمد اسلام آورد، قاعده جب این رو بر نمیداره. خب حالا همین رو مخواهیم عرض کنیم. ببینید ظاهر کلام ایشون همین است که اون اختیاری که در اینجاست دو تا احتمال داره. یک احتمال این است که بگیم یک عملی استناد به کافر داره، یعنی او اختیاره نامده طلاق داده، حالا میگیم قاعده جب میگه اگر به نفعته که این طلاق برداشته بشه برداشته میشه، اما در ذبیحه دیگه غیر مزکا بودنش اختیار یا عدم اختیار کافر دخالت نداره. یا تعبیر کنیم این تفسیر رو به قصد و غیر قصد، بگیم اونجایی که کافر انقصدن، بعضی از آقایون امروز بعد از درس فرمودن انقصدن اگر یه کاری کرد قاعده جب میاد بر میداره، اونجایی که غیر قصدنه بر نمیداره. البته معنای اول دقیق تره، یعنی ما تفصیل رو ببریم روی استناد و عدم استناد. خب
ما
حالا ببینید، بذارید ما این در ذهن تمام بکنیم این رو. او تزکیهش راه دیگری داره. عرض میکنم که این تفسیر رو که خب آقای شاهرودی رضوان الله علیه این رو پذیرفتن، آیا این تفسیر مورد قبوله یا اینکه مثلا ممکنه مناقشه‌ای عرض می‌شود که باز بر این وارد بشه؟ ببینید، حالا در ذبیحه گفتیم کشتن استناد داره به کافر، اما عنوان مزکا و عدم مزکا که یک حکم وضعیه استناد نداره. آی شاهرودی اگر فعل رو بگن استناد داشته باشه، خب در باب تنجیس، در باب ذبح، اینا هم استناد داره به کافر. کافر دست مرطوبش رو میزنه به یک جایی و استناد داره. خب در باب طلاقم کافر یه انت طالق میخونه، زن میشه مطلقه، اما اون مطلقه بودنش که دیگه استناد نداره به کافر. یعنی فارق بین این دو قسم برای ما خیلی روشن نیست. بالاخره یه فعلی رو کافر داره انجام میده. اگر بگید کافر یه فعلی انجام بده که قصد او در اشتخالت نداره، یعنی مسئله اختیار یا عدم اختیار رو ببرید روی قصد و عدم قصد، بگیم اونجایی که قصد داره قاعده جب میاد بر میداره، اونجایی که قصد نداره خب در باب ذبیحه باز قصد داره، قصد ذبح این حیوان رو داره، ان قصدن داره انجام میده. بالاخره فارقی، ولی اینکه حالا عرض کردم با توضیح ما در مرحله اول گویا این مطلب خیلی واضح و روشنیه، اما اجازه فرمایید ما سوال اون است که در طلاق با ذبیحه چه فرقی داره؟ در طلاق کافر میاد زنشو طلاق میده، میگه انت طالق به اختیار خودش، و یترتب و اثری که برای این مترتبه اثر طلاقه. در ذبیحه هم یترتب و عدم جواز اکل او، یترتب و اینکه این غیر مزکا شد. خب این فارقش چی شد؟ چی آقا اجازه فرمایید؟ نه، در همون معاملات هم یه جمعی قائلا برای اسباب وضع شده، حالا مشروع، ولی من جمعی هم میگم برای اسباب وضع شده. حالا وضعش رو کار نداریم، در استنادش داریم عرض میکنیم. ببینید در باب استناد فارق بین دو مورد چیه؟ در طلاق کافر میگه انت طالق، زن میشه مطلقه. مطلقه بودن از اختیار کافر خارجه، یه مسببی است که واقع شده. غیر مزکا اینجا در ذبحش با کافر، اما غیر مزکا بودن از اختیار کافر خارجه. دست مرطوب میزنه به دیوار، نجاست الجدار از اختیار او خارجه، اما این استناد به این داره، به اختیار خودش این دست مرطوب زده به دیوار. فارقی نتونستیم ما. بله چی آقا؟ قصد میکنه طلاق رو، وقتی هم داره ذبح میکنه قصد میکنه که گوشت این حیوان رو بخوره، ولی شارع میگه غیر مزکاست. شارع البته به شما عرض کنم همون موقعی که خودش داره ذبح میکنه برای خودش حلیت عقل داره، برای خودش حلیت عقل داره، اما این برای مسلمان ها حلیت عقل نداره. حالا یعنی ببینید باز یک فرق دیگری میشه اینطور ذکر کرد که اصلا در مسئله ذبائح، بله مگه اینکه اینطور بگیم یه ذبیحه رو کافر در زمان خودش کشته گوسفندی رو، طبق عقیده و مذهب خودش جواز عقل داشته، الان هم که مسلمون شده همون هست، قاعده جب اصلا اینجا مورد نداره، مثل یه بیعی که انجام داده. بله به این قاعده جب نمیاد بگه که برای دیگران به این موقع این کافری که یک ذبیحه‌ای و گوسفندی رو کشت اون زمان برای دیگران حلیت اکل نداشت، حالا علی اسلام و یجبو الان بیاد که برای دیگران، و برای دیگران چه امتنانیه؟ موره قاعده جب باید برای خود کافر باشه. پس ببینید اصلا این مثال که ایشون میخواد بگه انصراف داره اصلا مورد قاعده جب نیست. لم یحکم به حلیت ذبائحه، میگن از جهت اینکه اینجا اختیار کافر درش دخالت نداشته. خب لم یحکم در زمانی که کافر بر طبق اعتقاد خودش حلیت داشته، الانم که مسلمان شده اصلا این مورد قاعده جب نیست. بله میدونم قاعده الزام چیکار میکنیم ما؟ ما در بحث مکلفون به فروع قاعده الزام چیکار کردیم؟ یعنی بید اینجا مثل اینکه میگه آقا سنی هم مکلف به همون نمازیست که شیعه میخونه، ولی الان که مستبصر شد میگه همون نمازی که خونده درست کافیه رو قاعده الزام. الان من سوالم اینه، این کافر قبل الاسلام این گوسفندی که میکشه به رو اعتقاد خودش، ببینید اینا رو اعتقاد خودشون نماز رو اصلا واجب، یعنی وجوب نماز و قضاء نماز و اینا اصلا در مخیلشون نیومده، چه قبول نداره. خیلی خوب، ولی اعتقاد داره به این که این میشه خورد. اعتقادن بر این که اگر خودش آمد ذبح کرد میتونه او رو بخوره. گفتیم رو قاعده الزام این الان باید براش مباح باشه. بله اونی که کافر ذبح کرده من مسلمان حق ندارم بخورم، چه اون کافر مسلمان بشود چه مسلمان نشود برای من خوردنش حرامه. چی؟ بله نه رو قاعده جب، نه رو قاعده جب. ببینید رو قاعده الزام در زمان کفرش میتونه، بله در زمان کفرش رو قاعده الزام میتواند این رو بخوره، اما الان که آمد مسلمان شد، الان که آمد مسلمان شد حرام براش خوردن، مثل بقیه مسلمان ها میشه. همانطوری که بقیه مسلمان ها از خوردن ذبیحه کافر باید امتناع کنن، الان هم همینطوره. یعنی الان قاعده جب اینجا کارایی نداره. شما یه وقت رو قاعده جب میگید آقا این کافری که یه گوسفندی کشته در زمان کفرش الان مسلمان شد، بگیم خوردن این بر تو جایزه. نه هیچ کسی رو نمیگه. الان هم خوردنش براش حرامه، اون زمان کافرش جایز بود، اون زمان بر بقیه مسلمان ها حرام بود، الان هم بر خودش و همه مسلمان ها حرامه. نه من اشکال ما این است که در استناد چه فرقی میکنه. فارغ چی قرار بدین؟ قصد؟ خب حالا اگر کافری عمدن خودشو جنوب کرد قصد جنابت کرد چی؟ درست دخیل نیست، ولی بالاخره این مقدار که حالا یه سری اعمال من دون قصدن هم ممکنه محقق بشه. طلاق درش عرض کردم بعضی از آقایان امروز این کلام ایشون رو بردن رو قصد و عدم قصد که بگیم آقا مراد ایشون از اختیار قصده اون، ولی ظاهر کلام ایشون به استناد عدم استناد برمیگرده. میفرماید کما فل آثار المترتبه علی الطلاق الذی هو فعل اختیاری و اما ان لم یکن الاثر مترتبا علی فعله الاختیاری به غیر الاختیار، کما فی تنجس مالاقاه مر رطوبه فلا تشریفی القاعده. علایل واقعش فرقه، این یعنی وجه این تفصیل روشن نیست و نمیشه این تفسیر رو پذیرفت. میگیم خب بابا اینجا امتنان است که به کافر به تو حالا مسلمون شدی، این گوسفند زمان کفرت کشتی، قاضی جب میگه مانعی نداره بخور، چه اشکال داره؟ چرا اینجا چه اشکال داره بگیم حالا این این همون بیانی که در فعل اختیاری میاد در اینجا میاد؟ حالا باز تأمل کنید یه تفسیر سومی هم تو کلمات مرحوم آقای بجنوردی رضوان الله تعالی علیه، اونم رو عرض بکنم. آقای بجنوردی عرض میکنم که میفرماید یک عناوینی داریم، عناوین تکوینیه است، مثلا عمومت، بنوت، بنتیت، اینا امور تکوینیه است. اگر یک کافری از مادر خودش متولد شده، این تولدی امر تکوینیه. اگر از یک زنی شیر خورده، رضا یه امر تکوینیه. بعد میگوین که لا یتوهم، وقت میخوان اینطور بگن ان هذه العناوین اضافات تکوینیه، این عناوین اضافات تکوینیه است و شارع اینها رو موضوع برای احکامی قرار داده، گفته تو با مادرت حق نداری نکاح کنی، چه مادری که از اون متولد شدی چه مادر رضایی. قاعده جب میخوان بگن از این عناوین تکوینیه احتراز داره، یعنی انصراف داره، شامل یک عناوین اعتباریه غیر تکوینیه میشه. وجوب نماز، فوت نماز، قضاء نماز، قضاء روزه، اینا عناوین اعتباریه است، تکوینی نیست. این الاسلام یجبو یعنی در اعتباریات، اما یک سری امور تکوینیه این قاعده جب اونها رو شامل نمیشه. لذا میگن اگر فرض کنید که یک کسی با مادرش زردشتی با مادرش نکاح کرده، این مادر این نکاح کننده است، اسلام آمده برای این عمومت حرمت نکاح رو مترتب کرده که نکاح با ام حرامه، این زرتشتی اگر بعدنم آمد مسلمان شد، این احکامی که یک موضوعات تکوینیه دارد اینا قابل جب نیست. بگیم خب حالا الاسلام یجبو میگه اشکالی نداره، تو با مادرت هم نکاح کردی مانعی نداره اون نکاح هم استمرار بده، نه، عمومت یک عنوان و یک موضوع تکوینیه. مرحوم والد ما رضوان الله علیه ایشون میفرمان ما نفهمیدیم که ایشون چی میخوان از این عناوین تکوینیه، فلم نعرف له وجهن، ما یه وجه روشنی برای این بیان نفهمیدیم. عرض میکنم که میفرمان اولا در باب رضا عرض میشود که یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، خود این امر اعتباریه، این کجاش تکوینیه. و ثانیاً بالاخره احکامی که بر این موضوعات تکوینی مترتبه احکام اعتباریه، حرمت نکاح یه امر اعتباریه، درست موضوعش عمومت بنتیت اینا یه عناوین تکوینی است، اما احکامی که بر اینها بار شده که احکام شرعیه تعبدیه است، قاعده جب نمیخواد موضوعات برداره که. تو شما بگید آقا موضوعات تکوینیه قابل جب نیست، این بیان رو من دارم برای تکمیل فرمایش ایشون. اگر قاعده جب میخواست تصرف در موضوعات کنه، شما میتونید آقا موضوعات الان قسمه لیه، ما موضوعات اعتباری داریم موضوعات تکوینی داریم. قاعده جب قدرت تصرف در موضوعات تکوینیه نداره، اما قاعده جب میخواد تو احکام تصرف کنه. احکام همش امور اعتباری هستن. حالا این احکام ممکن یه موضوع اعتباری مثل صلات داشته باشن، یا یک موضوع تکوینی مثل عمومت و بنتیت داشته باشن، اما خود عرض می‌شود حکم اعتباریه. پس ببینید قاعده جب که نمیخواد ناظر به موضوعات نیست تا ما بگیم که اون موضوعات تکوینیگر رو نمیتونه برداره، موضوعات غیر تکوینیگر رو برمیداره. خب حالا چی میشه اینجا محصل کلام؟ تا اینجا ما بر همون فرمایش صاحب جواهر هستیم که قاعده جب اصلا تو احکام وضعی جریان نداره. اون وقت باقی میمونه این مطلب که خب حالا اگر یه کافری در زمان کفرش جنوب شده الان مسلمان شد، به این قاعده جب وجوب الغسل رو برمیداره؟ جواب این است که وجوب الغسل موضوعش جنابت نیست. این وجوب الغسل شرط برای صلاته. الان این باید شرط رو تحصیل بکنه و بلذا به قول مرحوم شهید بوده، یکی از مرحوم شهید میگفت اگر یه زمانی اسلام آورد که وقت برای نماز نبود، وجوب غسلی هم در کار نیست. الان یه کافری جنوب شد مسلمان شد، الان بین وقت نماز و ظهره یه ساعت بعدش هم مرد، اینجا وجوب غسل بر ذمه‌اش نمیاد که. وجوب الغسل برای دخول در نمازه، وضو برای دخول در نمازه. لذا حدثی که از کافر در زمان کفر سر میزنه این ربطی به اینا نداره، چون اینا از باب احداث شرط لازمه، نه اینکه بگیم این وجوب وضو حکم است برای اون حدث. بگیم اگر این کافر قبلن در زمان کفرش خابیده، بعد وضو بر او واجبه، الان که مسلمان شد بگیم این حکم برمیداره؟ نه، اینجا الان مسلمان شده میخواد داخل نماز بشه، باید رفع حدث بکنه و شرط ایجاد کنه، شرطش وضو یا غسله. اون بیانی هم که قبلا ما عرض کردیم چی آقا؟ ببینید من یه معید این مطلب هم باز عرض بکنم. اگر کافر در زمان کفری 1000 بار جنوب شده، نمازاش هم نخونده، وقتش تمام شده، درسته؟ الان شما میاد بگید که قاعده جب میاد اون اسباب گذشته رو کل عدم قرار بده؟ نمیگید این رو، میگید آقا نمازهایی براش واجب بوده، قضا هم شده، فوقش این قاعده جب میاد این قضاء فوائد رو ازش برمیداره. خب فقط باقی میمونه این فرض، الان جنوب شد 5 دقیقه بعد مسلمان شد، میخوایم ببینیم که خب قاعده جب میاد سببیت این جنابت برای وجوب غسل رو برداره، نمیگیم بر نمیداره. الان مگه نمیخواد نماز بخونه؟ اگه وقت نماز نیست که هیچ، اصلا قاعده جب اینجا دیگه معنا نداره. اما الان اگه وقت نماز شد، از باب این که اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، میاد به میدان، این باید بره شرط رو تحصیل بکنه. نه، کار به این جهت نداریم، بین وجوب نفسی و غیری. شما چی فرمودید آقای فیروز؟ بله حل شد. بله نه طلاق گفتیم قاعده جبر اصلا کاری به اون نداره. طلاق هم مثل بی، یه امریز واقع شده، یه امر عقلایی واقع هم شده. حالا بگیم عقلایی یا مطابق مذهب خودتون، هرچی قاعده الزام هرچی واقع شده، اما جزء العل بودنش برای اون تحریم و نیاز محلل داشتنش از بین میره، اونش از بین میره، نمیبره دیگه. اما جزء العل بودنش از بین میبره. یعنی یک حکمی که بر اون هست این است که این واحد من الثلاث، الجب قاعده جب میاد این واحد من الثلاثش رو برمیداره. چی؟ نه واحد من الثلاث این یه حکم تکلیفیه، میگه اگر این شد این حرام میشه، حرام میشه و بعد نیاز محلل داره. آقا او طلاق داده بعد دوباره فرض این است که باش ازدواج مسلمان شده، دوباره ازدواج کرده با او، دوباره با او ازدواج کرده. عرض میکنم که این تا پس ببینید آقا اینم تفصیل سوم که عرض کرد. آمدین سراغ این مطلب، گاهی وقت سوالات میفرمایید ما یه مقداری ترتیب بحث دستمون میره. ببینید آقا یا باید بگیم اینجا اصلا بحث سببیت و نفی سببیت و اینا در مسئله جنابت نیست، یا بگیم که آقا اون چی که سبب بوده اگر بعد الاسلام موجوده این سببیت هنوز ادامه داره. الان سببه، یه کافری جنوب شد، این یه سال دو سال سه سال گذشت، الان مسلمان شد. الان که مسلمان شده هنوز جنوب هست یا نه؟ سبب پس الان موجوده. یه وقت میخواید بگید آقا یه سببی قبلا بوده و تمام شده، اما خب وقتی هم تمام شده باشه که دیگه اصلا از مورد نیاز نیست برای بحث. ولی الان فرض نیست که آقا این سبب الان هست، الان میشه از سبب الموجود حال الاسلام، خب این وجوب قصد برش میاد. یعنی اگر اون جواب اولم نگیم که مسئله وجوب قوس یا وجوب وضو از احکام حدث نیست، این شرط برای صلاته. اگه کسی اینم نگفت میگم خیلی خوب، الان این سبب موجوده بلد اسلام یا نه؟ اگه موجوده پس الان به عنوان سبب موجود بعد الاسلام ما باید حکم بکنیم روی او. این سبب موجود بعد الاسلام حکمش این است که قوس برش واجبه. ولذا اون زرتشتی هم که نکاح با مادرش میکنه الان مسلمان شد، میگیم خب تا حالا که مسلمان نشدی الاسلام یجب، اون آثاری که بر این نکاح مترتب شده، اون استمتاعات یا هر چی که بوده یجب، اما الان دیگه این نمیتونه از حالا به بعد سببیت داشته باشه. بله خود اسلام رو پاک میکنه، بله از مطهرات اونم رو پاک میکنه. این یک جواب شد؟ نه دو جوابه. در جواب اول میگیم آقا این اصلا شرطه برای ورود در صلاته، کاری نداریم که چه زمانی جنوب شده در حال کفر بوده یا نبوده. میگیم الان میخوایی داخل در نماز بشی، شرط ورود در نماز غسل جنابته. بله بله در جواب اول میگیم حتی اگر شک داره در ولزا همینطوره. اما یه کسی میخواد داخل در نماز بشه شک داره که آیا محدثه یا نه، شما چی میفرمایید؟ یا وضو بگیره، خیلی خوب، حالا در وضوش هم بگیم حل میشه قضیه. میگیم ما کاری نداریم به اینکه این قبلا در زمان کفرش محدثه به حدث اصغر بوده یا نبوده، الان هم اگر شک داره میخواد نماز بخونه آیا محدث هست یا نه، باید وضو بگیره. پس او یه جواب دیگری شد، اینم یک جواب دوم. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.